بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 135 سطر 7 و کل واحد من نوع ذاتی قد یقال اولا و قد یقال غیر اول. بحثمون در فصل سوم بود از مقاله دوم که در این فصل خواستیم به تعریف اولی بپردازیم. ابتدا فرق بین مقول علل کلی رو که در باب قیاس گفته می شود و مقول علل کلی رو که در باب برهان گفته می شود گفتیم. بعد پرداختیم به بیان فرق بین المقول علی الکلی که در برهان گفته می شود و کلی که در برهان گفته می شود. گفتیم در المقول علی الکل دو تا قید داریم و در کلی سه تا قید داریم. المقول علی الکل یعنی محمولی که بر کل افراد موضوع بار می شود، این یکی، و در کل زمان ها هم این حمل انجام می شود، این دو تا. اما در تعریف کلی گفتیم که علاوه بر این دو قید، قید سوم هم داریم که محمول باید بر موضوع به نحو اولی هم بشود. به نحو اولی یعنی بدون این که امر اعمی واسطه شود. بعد از این که لفظ کلی معنا شد، چون قید اولیت در معنای کلی آمد، خواستیم که اولی رو توضیح بدیم. از کل واحد من نوع ذاتی که الان من خوندم بحث در اولی شروع میشه. ذاتی به دو قسم تقسیم شد، یکی ذاتی مقوم، یکی هم عرض ذاتی. ذاتی و مقوم روشنه یا جنس یا فصله. عرض ذاتی رو که در گذشته ما بیان کرده بودیم، گفتیم عرضی است که موضوع در تعریف شخص بشه. و تعریف های دیگه هم داشتیم البته که همه انشالله یادتون هست. حالا هر کدوم از این دو قسم ذاتی رو میخواهیم به دو قسم اولی و غیر اولی تقسیم کنیم. پس مجموعاً ما 4 قسم ذاتی پیدا میکنیم. یکی ذاتی مقوم که اولی باشد، مثل جنس غریب و فصل غریب. یکی ذاتی مقوم که اولی نباشد، مثل جنس بعید و فصل بعید. ذاتیه ولی اولی نیست. مثلا جسم برای انسان ذاتی هست ولی ذاتی اولی نیست. اما حیوان برای انسان هم ذاتی است هم اولی. این مربوط به ذاتی مقوم بود که به دو قسم اولی و غیر اولی تقسیم شد. اما عرض ذاتی، عرض ذاتی هم باز دو قسم میشه، اون هم اولی و غیر اولی. اگر گفتیم تساوی لقائمتین عارض مثلث است، این عرض اولیه، عارض ذاتی اولیه. اگر گفتیم عارض متساوی ساقین است، این عارض ذاتی هست ولی اولی نیست. چرا اولی نیست؟ چون متساوی ساقین یکی از اقسام مثلثه. اون محمول رو ما ابتداءً بر جنس مثلث بار میکنیم، یعنی میگیم همه مثلثا این چنینن که زوایاشون برابر دو قائم است. بعد به توسط این عام بر فردی از مثلث هم که متساوی ساقین است این محمول بار میشه. محمولی است که بر متساوی ساقین به توسط عام بار میشه. چون به توسط عام بار میشه دیگه محمول اولی نیست، اگرچه محمول ذاتی هست. عرض ذاتی هست ولی اولی نیست. پس این تساویل قائمته اگر عارض باشد برای مثلث میشه عارض ذاتی اولی، اگر عارض باشد برای مثلث متساوی ساقین که نوعی از مثلث میشه عارض ذاتی ولی نه اولی بلکه غیر اولی. پس توجه کردید که هر دو قسم ذاتی، چه ذاتی مقبم که عارض ذاتی، هر دو هم صنف اولی دارن هم صنف غیر اولی.
تفسیری که بوهنی برای عرض ذاتی ارائه میداد در فصل دوم، ظاهرن همه اون چیزی که اولی بهش دلالت دارد تو اونجا تو معنی ذاتی میبوند، چونم گفت اونجا که واسطه نکنه مثلا همین مطالبی در همین بحث اولیت اینجا مثلا اونجا تو عرض ذاتی هایی تأکید میکرد برای خودش باشه لنگه اون حبه باشه. حالا چطور تصویر میشه که عرض ذاتی باشه حالا که اولی هم نباشه؟
ایشون در فصل دوم تأکید داشت که عرض ذاتی مال خود معروض باشه و همونجا هم گفت اگر لجنس معروض باشد کافیست به شرطی که جنس رو مقید کنه که بشود اولی. پس عرض ذاتی میتونه اولی نباشه ولی شما باید مقیدش کنید تا بشه اولی. اینطور گفت. یادتون هست در اون بحثایی که ما از خارج کتاب میکردیم توضیح دادیم که گاهی عرض ذاتی عرض جنس شی است نه عرض خودشه، ولی چون ما میتوانیم این عرض ذاتی رو تخصص بزنیم، تخصیص بزنیم و به توسط تخصیص خاصش کنیم به اون معروض، باز نسبت به این معروض عرض ذاتی مینامیمش ولو بعد از تخصیص عرض ذاتی میشه، ولی ما هم الان بهش عرض ذاتی میگیم. اونجا عرض ذاتی غیر اولی بود ولی بعدا عرض ذاتی اولی میشد. پس ما عرض ذاتی اولی رو در برهان لازم داریم، خودشون هم داره میگه عرض ذاتی اولی رو لازم داریم. اگر عرض ذاتیمون اولی نبود اولیش میکنیم تا در برهان به کارش ببریم. در گذشته، یعنی در فصل گذشته، ایشون عرض ذاتی که در برهان به کار میرفت لازم داشت، حالا عرض ذاتی رو مطلق داره میگه. ولو این عرض ذاتی مطلق اگر خواست در برهان به کار بره باید قید بخوره، باید تخصیص بخوره تا قابلیت برهان رو پیدا کنه. اونی که در فصل گذشته میگفت عرض ذاتی بود که در باب برهان به کار میرفت، اینجا مطلق عرض ذاتی داره میگه که میتونه اولی باشه میتونه غیر اولی، و اگر اولی شد در باب برهان به کار میره. اونجا گفت باید قیدش بزنید، در فصل دوم گفت باید قیدش بزنید، همینجور قبول نکرد که عرض ذاتی باشد که در باب برهان به کار میره.
اونجا تا قید نکنه
بهش
ذاتی نمیگفت، در صورت بهش ذاتی میگفت که قید
بکنه. چرا؟ چرا اینطور میگفت؟ میگفت یا ذاتی خودش یا ذاتی جنسش،
جنسش به شرط
بعد شرط میکرد. اول اون عرض ذاتی نامید، اول گفت عرض خودش باشد یا عرض جنسش باشد میشه عرض ذاتی، بعد گفت اونجام که عرض جنس باشه باید تخصیصش بزنی تا به درد برهان بخوره. عرض ذاتی رو قبول میکرد، میگفت عرض ذاتی است که مال خودش باشه یا مال جنسش باشه. بعد در اونجا که عرض ذاتی جنس میشد میگفت تخصیص بزنی. اول فصل دوم عبارتی داشت، ولی من این عبارت رو نمیخوام بخونم، عبارت دیگه داشت اون نمیخوام بخونم. عبارتش در صفحه 131 این نماسومیت وسط صفحه داشت، این نماسومیت هازهی اعراضن ذاتیه لانه ها خاصتون به ذات شی او جنس ذات شی. عرض ذاتی گفت به این جهت. بعد در صفحه بعدش گفت که در صفحه بعد گفت بله من یعنی صفحه 132 اونو تقریبا یه خود مونده وسط گفت بله من الاعراض القریبه لا تجعل مطلوباتون فی مسائل الثنای البرهانیه و ذلك انها ان اخذت من حیث تتخصص به موضوع صناعه زال به ذلك قرابت ها عرض قریب بودنش برطرف میشه و مختص به موضوع صناعت میشه، عرض ذاتی موضوع صناعت میشه، اونجا تخصیص اعتبار کرد و این اخذت مطلقتا فلیس وجود حال موضوع صناعه. در اصل ایشون عرض ذاتی رو عام گرفت، اینجا هم خلاف اون حرف نمیزنه. ولی باز هم اگر شما بر اشکالتون پاپشاری کنید، ایشون در اینی که میگه کل واحد من نوعی ذاتی قد یقال اولا و قد یقال غیر اول، در وقتی مثال میزنه بر اونی که غیر اوله عرض لازم اطلاق میکنه، عرض ذاتی اطلاق نمیکنه. عرض لازم میگه که بعد از تخصیص عرض ذاتی میشه. اون اینجا یه خورده باز مثل همون حرفی که در فصل دوم گفته تکرار میکنه. ظاهر این عبارات رو جمع کنید میبینید عرض ذاتی میشه به این عرضی که به واسطه عام بار میشه گفت، اما ایشون بازم تخصیص میزنه به عرض ذاتی میشه. در کلام خواجه عرض ذاتی دو قسم میشه، عرض ذاتی دو قسم میشه، اولی و غیر اولی، همونی که الان در عبارت ابن سینا داریم میخونیم. بنابراین اینها رو میشه تقریبا قرینه قرار داد بر این که در اون فصل قبل همیشون ذاتی رو عام میگرفت، منتها وقتی میخواست برای برهان به کارش ببره میگفت تخصیصش بزنید، یا وقتی میخواست که عرض قریب موضوع علم رو عرض ذاتی کنه میگفت تخصیصش بزنید. ولی عرض ذاتی رو اطلاق می کرد بر عرضی که با واسطه عام اطلاق میشه، به شرطی که اون واسطه جنس باشد نه عام دیگر. اینا رو دیگه باید وقتی که عبارت ها رو کنار هم می داریم به دست بیاریم.
خواجه منظور اشارات
داریم؟ بله، خواجه در اشارات، در اشارات معتقده که عرض ذاتی دو قسمه، اولی و غیر
اولی. اولی رو به اونی می گفتش که برای خودش بیاد، غیر اولی رو که اسمش هم نمیذاشت غیر اولی،
برای
اون بود که به واسطه
مساوی برش بود. بله، به واسطه مساوی،
یعنی هر دو عرضی با این تعبیر عرضی ذاتی اولی بودن، غیر اولی اونجا.
بله، خواجه همینطور که میفرمایید، خواجه عرضی ذاتی اولی رو بلا واسطه قرار میداد، غیر اولی رو با واسطه مساوی قرار میداد، نه با واسطه آن. بله، اینطوری بود که به قول شما اولی در بنابر قولش برهان شفا هر دوشون میشدن اولی، که خود ابن سینا بعدن میگه، خود ابن سینا میگه لیس من شرط الاول الا یکون بینه و بین الموضوع واسطه. اونجا که رسیدیم باید حرف خاطرم بیاریم اگه یادم باشه انشالله، که ایشون واسطه مصابی رو ببینیم مزاحم میبینه یا نمیبینه. خاطر مزاحم ذاتیت ندید، مزاحم اولیت دید ولی مزاحم ذاتیت ندید. حالا باید ببینیم که ابن سینا چه میکنه، آیا بین کلاماتشون ناسازگاری هست یا نیست. انشاءالله اگر اونجا رسیدیم که حدود یه صفحه خورده دیگه کار داریم، حرفای خواجه رو باید بریم اگه من یادم باشه. انشاءالله
نمیتونیم بگیم به اعتبار اینکه ذاتی مقفل اولی و غیر اولیه و ذاتی هم دو بس بود دیگه، مقفل بود و از ذاتی هم از که برای در کنار اون قرار گرفته اینجا آورده گفته من نوعی ذاتی.
خب این توجیه شاید خوبی باشه، اما یه ذره تسامحتیشه و عبارت ابن سینا باش نمیسازه. شما میفرمایید این تقسیمه به اولی و غیر اولی مال ذاتی مقبله، عرض ذاتی این تقسیم رو نداره، منتها چون عرض ذاتی رو ابن سینا کنار ذاتی مقبله نشونده، اون تقسیمی که برای ذاتی مقبله بوده برای عرض ذاتی هم گفته. این فرمایش شماست، در حالی که صریح عبارتش اینه که کل واحد من نوع ذاتی این دو قسم دارد. اونی که شما میفهمید با ظاهر عبارت نمیسازه.
مؤید ما همون عرض لازم یا که جلوتر گفته گفته و عرض لازم اول و غیر اولیست، یعنی نشون میگه که یعنی مؤید این حرف میشه که اینجا منظورش عرض ذاتی نمیده، اون که دو سه خط بعدش دیگه یه خط بعدش میگه ولی عرض و لازم اونم بر اینجوری هست و اونجوری هست
که اون عرض و لازمه میتونه غیر ذاتی باشه. اون عرض ایشون تعبیرش عرض لازمه غیر ذاتی. عرض لازم میشه اولی و غیر اولی کرد، ولی عرض ذاتی دیگه نمیشه اولی و غیر اولی کرد. یا اون آجا نوعی ذاتی رو جنس و پس بگیریم بگیم بقیهش با تکلف بگیم جوری درستش کنیم، یعنی نوعی ذاتی رو بگیم جنس و فصل قریب اولی هست، جنس و فصل فعی غیر اولی هست. اصلا دیگه اینجا رو ناظر به عرض نگیم و عرض ذاتی نگیم.
شما کلا واحد من نوعی ذاتی رو یعنی دو نوع ذاتی مقدمه
ذات بعد
دو نوع ذاتی مقدمه میگید کل واحد من نوع ذاتی یعنی دو نوع ذاتی مقدمه چه فصل چه جنس میتوانه اولی باشن میتوانه غیر اولی باشن. بعدن که ایشون وارد بس میشه عرض ذاتی رو هم به اولی و غیر اولی تقسیم میکنه.
عرض لازم به اولی و غیر اولی
نه، عرض ذاتی رو بعدن تقسیم میکنه.
عرض تعبیرشون عبارتشون عرض لازم بنما یکون اولا و غیر اول نمیگه عرض ذاتی،
بگیم
اونجا
هم
عرض ذاتی رو اضافه
کرد. حرفای بعدیشون با عرض ذاتی سازگاره، پس معلوم شد کل واحد من نوعی ذاتی مرادش همون دو نوع ذاتی یعنی عرض ذاتی و مقبل، این دو نوع مرادشه به ظاهر اینطوره، یعنی عبارت شو بعدن میخونیم و اینطور به نظرمون میرسه. شما میفهمید کل واحد من نوعی ذاتی رو یعنی دو نوع ذاتی مقوم رو که جنس است و پس اولی و غیر اولی بیرد. خب این درسته، شاید تقافت هم دیگه بعدا پیدا نشه، ولی عبارت بعدیشون با این کلم نمیسته.
عبارت بعدی دیگه بحث عرضی لازم آورده اونجا تو ادامه اضافه کرده، ولی این عبارت نمیتونه ناظر به دو نوع ذاتی یعنی ذاتی مقوم و عرضی ذاتی باشه، چون عرضی ذاتی غیر اولی نمیتونه باشه.
علی حال اگر شما از اون قرائن بعدی بگذارید عیبی نداره، کل واحد من نوعی ذاتی چون بیانی نکرده خودش میتونه هم بشه بر دو نوع ذاتی مقبل، میتونه هم بشه بر دو نوع ذاتی مطلقا چه مقبل چه عرض ذاتی که من اینطوری عرض کردم. اگر میبینید که قرائن بعدی رو میتونید بهش توجه نکنید، این ذاتی در کل واحد من نوعی ذاتی رو عبارت بگیرید از ذاتی مقبل، دو نوعش هم عبارت بگیم جنس و فصل. خب عبارت رو بخونیم، صفحه 135 سطر 7 و کل واحد من نوع ذاتی قد یقال اولا و قد یقال غیر اول. که کل واحد من نوع ذاتی رو تفسیر کردیم، حالا یا تفسیری است که شما میفرمایید یا اون تفسیری است که اول عرض شد. بریم جلوتر شاید قرائنی پیدا کنیم. قد یقال اولا و قد یقال غیر اول. فاذا کان شیء محمولا علی کلیت الموضوع، اگر شیء محمول باشد بر کلیت موضوع یعنی بر کل افراد موضوع، اینم اضافه کنید فی کل لازمه. مثل جنس، این مثل جنس مثال است برای محمول، یعنی برای اون شیء که محمول است نه برای موضوع. مثل جنس و فصل به عرض لازم که اینا محمول میشند، هم میشن بر کلیت موضوع، هم جنس هم فصل هم عرض لازم. اینا فإنما یکون اولیا له، له یعنی للموضوع. وقتی اولی نسبت به موضوع به حساب میام که اذا کان لا یهمل اولا علی شیء امن حتی یهمل به توسط ذلک شیء علیه، ضمیر منه و علیه هر دو به موضوع برمیگرده. زمانی اولیان برای موضوع که چنین نباشند که هم شوند اولاً بر شیء اهم از موضوع تا به توسط اون شیء یهمل علیه بر خود موضوع. اینطور نباشن که اول بر اعم هم شود بعد به توسط اون شیء اعم علیه بر موضوع هم شود. اینطور نباشن میشن اولی. اگه اینطور باشن دیگه اولی نیستن. فَإِنَّا اِذَا قُلْنَا كُلَّ اِنسَانٍ جِسْمٌ. مثال به ذاتی مقبل میزنه. اواخر همین صفحه مثال به عرض ذاتی هم میزنه. الان مثالاش در ذاتی مقبله. خب وقتی ما میگیم کُلَّ اِنسَانٍ جِسْمٌ، جسم رو بر انسان هم میکنیم، مقبل انسان هم قرارش میدیم، اما به توسط عام بر انسان هم میشه، یعنی به توسط حیوانی که اهم از انسانه بر انسان هم میشه. به این جهت ذاتی اولی نیست، بلکه ذاتی غیر اولی است، ذاتی مقوم غیر اولی است. فَإِنَّا اِذَا قُلْنَا كُلُّ اِنسَانٍ جِسْمٌ فَإِنَّ الْجِسْمَ لَيْسَ اَوَّلِيًّا لِلْإِنْسَانِ. اگرچه ذاتی انسان هست ولی اولی انسان نیست. مثال برای ذاتی غیر اولی میزنه. مثال برای ذاتی اولی روشنه، اونجا احتیاج به گفتن نبود نداره، اگرچه اشاره هم میشه، ولی یه مثال مستقل برش نمیده. فإن الجسم ليس اولیا للإنسان. چرا اولی للإنسان نیست؟ چون جسم هم میشود بر حیوان و بعدن به توسط حیوان هم میشود بر انسان. پس حمل جسم بر حیوان قبل از حمل جسم بر انسان است، چون قبله میتونه واسطه بشه. یعنی اولا جسم بر حیوان هم میشه، بعد به توسط حیوان بعدن بر انسان هم میشه. پس حملش بر حیوان اولی است، حملش بر انسان اولی نیست. ضمناً داره بیان میکنه که چرا اولی میگیم، چون حملش بر انسان قبل حملش بر حیوان، چون حملش بر حیوان قبل از حملش بر انسان است، یعنی اول حمله بر حیوان میکنید بعدن حمله بر انسان میکنید، لذا حملش بر حیوان رو میگیم اولی و حملش بر انسان رو نمیگیم اولی، چون اول بار حمل نمیشه. فیکون حمله علی الحیوان قبل حمله علی الانسان. فلا یتوقف حمله، یعنی حمل جسم بر حیوان، این که محمول باشد بر انسان. از اینجا میخواد به یک قاعده اشاره کنه، ولی قاعده رو با مثال تبیین میکنه. بعد از اینکه با مثال تبیین کرد، خود قاعده رو کلی ذکر میکنه. همیشه یا غالبا ایشون چنین عمل میکنه که اول قاعده رو میگه، بعدن حالا یا تطبیق بر مثال میکنه یا تطبیق بر مثالش هم به ما واگذار میکنه. قاعده کلی رو اول میگه. چند جاییست که ایشون اول تطبیق کنه مطلب واضح بشه بعدن قاعده رو بیاره. اینجا از همون جاهای کمه که اول مطلب رو تطبیقا گفته و مطلب رو واضح کرده، بعدن به صورت یک قاعده کلی ترش کرده. اول اینطور میگه حمل جسم بر حیوان توقف ندارد که قبلا این جسم بر انسان هم شده باشد، ولی حمل جسم بر انسان توقف دارد برای اینکه قبلا این جسم بر حیوان هم شده باشد. به این معنا که لا یحمل این جسم علی انسان مگر اینکه قبلا هم شده باشد بر حیوان. پس قانون این است که اگر شیئی هم شد بر شیء ثانی، اولا میشه اولی برای او، و اگر حمل شد با واسطه دیگه اولی نمیشه. حالا همین قانون رو ایشون به صورت کلی بیان میکنه. میگه وشیء الذی، حالا شاید بگیم اون فلا یتوقف صغراست، این وشیء الذی مثلا کبراست، اینطور هم بگیم خوبه که اون صغرا جزئی است، این کبرا کلی. منتها در وقتی من میخوام کبرا رو توضیح بدم، ناچارم باز تطبیقش کنم به صغرا. خود کبرا این مقدار سنگینه مگه تطبیق بشه؟ و شیء الذی یکون لشیء، خط بعد فهو لشیء اولا. اون و شیء الذی مبتداست، فهو لشیء اولا تا آخر خبره. شیئی که یکون و لشیئن، این شیء اول رو کنایه از جسم میگیرید، شیء دوم رو کنایه از حیوان میگیرید. شیئی که برای شیئی حاصل است، یعنی جسمی که برای حیوان حاصل است، ولم یکون لآخر، اون شیء برای حیوان حاصل است در حالی که هنوز برای آخر یعنی برای انسان حاصل نیست. آخر رو عبارت از انسان بگیرید. جسمی که برای حیوان حاصل است در حالی که هنوز برای انسان ثابت نشده، ولی لا یکون واب نداره کتاب ما، ولی
واب
داره. خب واب داشته باشه خوبه، اگر هم واب نداشته باشه ما با واب معناش میکنیم، ولی واب هم نداشته باشه. ولی لا یکونو، ضمیر لا یکونو به اون شیء اول برمیگرده. ضمیرها رو خوب توجه کنید، به اون شیء که مبتداست برمیگرده. ولا یکونو للآخر، یعنی ولا یکونو این جسم للآخر که انسان است، الا وقد کان له، ضمیر کانه برمیگرده به اون شیء اول که مبتدا قرارش دادیم، لهو برمیگرده به اون لشیئن که حیوان قرارش داد.
اگه با بگیریم عطف به جمله حالیه میشون، عطف به لم یکون به آخر میشون.
بله عطف برمون بگیریم،
خبر که هنوز
بله عطف برمون بگیریم ببیند. ولا یکونو للآخر، یعنی ولا یکونو این شیء که جسم است للآخر که انسان است، الا وقد کان له، مگر اینکه همین جسم کان له یعنی قبلا برای اون حیوان بوده باشد. پس این جسم برای حیوان است در حالی که هنوز برای انسان نیست، و برای انسان است در حالی که قبلا برای حیوان بوده. این چنین شیء فهوه لشیء اولا، فهوه یعنی این شیئی که مبتدا قرارش دادیم که جسمه، لشیء برای همون شیئی که با لشیئن گفتیم که حیوان است، اولا حاصل است و قبل کونه للآخر، قبل از این که للآخر یعنی برای انسان حاصل باشد حاصل است. چون قبل از او و اولا حاصل است باش گفتیم اولی. پس جسم برای حیوان میشه اولی و همین جسم برای انسان میشه غیر اولی. عبارت توجه کردید؟ خوب بود که کبراش خونده میشد، کبرا به صورت کلی خونده میشد، ولی من تطبیقش کردم، حالا دو مرتبه به صورت کلی میخونم، چون تطبیق شدهش معلوم شده، کلیش هم انشاءالله خوب معلوم میشه. و شیئی که برای چیزی حاصل است، من شیء و چیز میگم، شیئی که برای چیزی حاصل است در حالی که اون شیء برای چیزی دیگر حاصل نیست، ولی همون شیء برای چیزی دیگر حاصل می شود، حاصل نمی شود مگر اینکه قبلا برای اون چیز اول ثابت شده باشد، فهو با این شیء برای اون چیز اولی است و قبل از این است که برای چیز دیگر باشد.
این لایکون رو
نمی شود
خبر
بگیر؟ لایکون خبر نیست، فهو بله شیء اولا، نه نمی شود خبر باشه. شیئی که یعنی جسمی که برای حیوان هست در حالی که برای انسان نیست، این چنین جسمی لا یکون للانسان مگر اینکه قبلا برای حیوان باشد. این خبر همیشه اینطور نیست که بگیم جسمی که برای حیوان هست در حالی که برای انسان نیست، این برای انسان وقتی حاصل است که قبلا برای حیوان باشد. همه جا اینطور نیست، نمیشه خبر کرد. اصلا معلومه ابن سینا خود فاول شعر رو خبر بگیره. به قول شما باب هم که در نسخه هست دیگه، چرا ما لایکون رو خبر بگیره؟
ابن سینا وقت شیء و کل میاره حتما تو خبر فا میاره.
بله
ابن سینا وقت کل و شیء و اینا میاره تو خبر فا میاره.
بله نه و شیء مبتداست، فاول شعر خبره، لایکون للآخر خبر نگیرید. اون یا باید عطف باشد با عاطف، یا باید عطف باشد با حذف عاطف. علی حال این باید عطفش بگیرید. و اذا تعقبت اصناف ما یقال اولا و قبل وجدتها تدخل فی هذه الخاصیه، خاصیتی ایشون برای اولی بودن ذکر کرد. که خاصیت این بود، اونی که اول قرار داده می شود یافت می شود قبل از اینکه دوم یافت شود، ولی دوم یافت نمی شود مگر اینکه اول یافت شود. این خاصیت اول بودنه. خاصیت اول بودن این است که وقتی با دوم می سنجیدش اون اول یافت می شود، در حالی که هنوز دوم یافت نشده، ولی دوم یافت نمی شود مگر اینکه اول قبلا یافت شده باشد. این خاصیتی که همین گفت وشه الذی یکون لشیء و لم یکون لآخر و لا یکون للآخر الا وقد کان له، این خاصیت. خاصیت معناش همین بود.
عدم واسطه عام.
بله.
خیلی خلاصه بگیم واسطه عام نداشته باشه.
بله دیگه، واسطه عام نداشته باشه. ایشون به جایی که بگه واسطه عام نداشته باشه اینطور میگه. اونی که اول است یافت می شود در حالی که اون دومی هنوز یافت نشده، و دومی یافت نمی شود مگر اینکه اولی یافت شده باشه. همه جا که ما شیئی رو متصف به اول می کنیم معناش همین، حتی یک قبل از دو بهش میگیم یک قبل از دو، یا اول است و دو دوم است. چرا؟ چون یک یافت می شود در حالی که دو یافت نشده، ولی دو یافت نمی شود مگر اینکه قبلا یک یافت شده باشه. همه جا این هست. علت و معلول هم همینه. علت اول است، معلول دوم، چون علت میتواند موجود باشد در حالی که هنوز منظور هنوز زمان نیست، هنوز رتبی است، در حالی که هنوز معلول یافت نشده، ولی معلول نمیتواند یافت شود مگر اینکه علت قبلا یافت شده باشد. در تقدم های به شرف هم همینه. مثلا فرض کنید تقدم به مکان، به شرف، به زمان همینطوره. مثلا فرض کنید یک شنبه قبل از دوشنبه میخواد باشه. یک شنبه یافت میشود در حالی که هنوز دوشنبه نیامده، ولی دوشنبه نمیتواند بیاید مگر اینکه یک شنبه قبل آمده باشد. این تقدم زمان. تقدم مکان هم همینطور. مثلا فرض کنید که امام جماعت جلوی ایستاده باشه، اونا عقب ایستاده باشن. حالا تقدم مکان یا تقدم شرف هست که اسمش میزد، نمیتواند این شیئی که در مکان مقدم است، این شیئی که در مکان مقدم است میتواند باشد در حالی که اون مؤخره نباشد، ولی اون مؤخر نمیتواند باشد مگر اینکه مقدم باشد. همه جا این قانون هست، در تمام تقدم ها، در تمام اول ها، در تمام قبل ها. قبل می آید در حالی که بعد هنوز نیامده، و بعد نمی آید مگر اینکه قبل قبلا آمده باشه. پس توجه میکنید که اولی در غیر برهان هم هست. در همه جا اولی همین معنا رو میده. ذاتی در برهان معنی خاص داشت، کلی در برهان معنی خاص داشت، اما اولی در برهان معنی خاص نداره. اولی در همه جا معنیش همینه. توجه کردید؟ کلی در برهان گفتیم یه قید اضافه داره بر کلی در جای دیگه. در جای دیگه کلی عبارت بود از معمولی که بر کل افراد موضوع هم میشد، ولی در باب برهان کلی عبارت بود از معمولی که بر کل افراد موضوع هم میشد و فی کل لزمان، قید فی کل لزمان اضافه داشت. در ذاتی گفتیم ذاتی در همه جا یعنی مقبم، در باب برهان ذاتی هم شامل مقبم میشه هم شامل عرض ذاتی میشه. پس کلی و ذاتی در باب برهان با کلی و ذاتی در جای دیگه فرق میکرد، اما اولی در باب برهان با اولی در جای دیگه فرق نمیکنه. هر جا گفتیم اول، هر جا گفتیم مقدم، هر جا گفتیم قبل، معناش همینه. و اذا تعقبت اصناف ما یقال اولا و قبلا، اگر تعقیب کنی و تحقیق کنی و دنبال کنی اصناف اون چیزهایی رو که بهشون اول گفته میشه یا قبل گفته میشه، که در برهان چه در غیر برهان، اصناف اول رو اصناف قبل رو تعقیب کنی و تحقیق کنی، وجدتها تدخل فی هذه الخاصیه، داخل در این خاصیت میشه، یعنی در این داخل در این خاصیتی که ما برای اول ذکر کردیم. همه جا اول همین معنا رو داره، چون همه جا اول همین خاصیت رو داره. کانه یعنی سبا، اون کانه اول به تب یا به علیه یا به مکان یا به زمان یا به شرب یا غیر ذلک، اختصاص به باب برهان نداره. در جایی که علت به تب داشته باشی علت مطلق مقدمه بر معلول، در باب علیت علت تام مقدمه بر معلول، در باب تقدم های دیگه علت تقدم به مکان، تقدم به زمان، تقدم به شرف یا غیر ذلك، اینا رو داری. در همه جا تقدم، اولیت، قبلیت همین خصوصیتی داره که ما گفتیم. پس اولیت قیدی نیست که در باب و برهان معنای جدیدی و معنای مجزایی داشته باشه. اولیت رو ما در باب و برهان اعتبار میکنیم، ولی تفسیرش همون تفسیریست که در همه اولی ها داریم، برخلاف ذاتی و کلی که در باب و برهان اعتبار میشد و تفسیرش همونی نبود که ما در جاهای دیگه داریم. این بحثمون شد. تا اینجا ایشون مثال زد برای ذاتی مقومی که اولی نباشد. در ذهن ذاتی مقومی که اولی باشد هم معلوم شد، حیوان رو برای انسان اولی گرفت و جسم رو برای انسان اولی نگرفت، در حالی که هر دو ذاتی مقوم بودن برای انسان. پس دو تا ذاتی مقوم پیدا شد که یکیش اولی بود، یکی اولی نبود. مثال بعدی دو تا عرض ذاتی است که یکیش اولی است، یکیش غیر اولی. البته یک عرض ذاتی است، موضوع عوض میکنه. در مثال قبلی محمول عوض میکرد، موضوع عبارت از انسان بود، محمول یک بار جسم قرار میداد، یک بار حیوان قرار میداد، محمول عوض میشد. در اینجا محمول عوض نمیکنه، در اینجا محمول عبارت است از تساوی لقائمتین. موضوع یک بار مطلق مثلثه، وقت این محمول برای موضوع میشه عرض ذاتی اولی. یک بار موضوع مثلث متساوی ساقنه که این محمول برای این موضوع میشه غیر اولی، زیرا که به واسطه جنس مثلث این محمول برای این موضوع هم میشه. پس توجه میکنه در این مثال دوم عرض ذاتی رو به دو قسم تقسیم میکنه، یا به قول شما عرض لازم رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکیشو اولی میگیره، یکیشو غیر اولی میگیره، در حالی که عرض عوض نمیشه، معروض عوض میشه. در مثال قبلی عرض عوض میشد، معروض عوض نمیشد. الان که این مهم نیست، یه تفاوتی بین دو مثال که من عرض کردم ولی اهمیتی در بحث نداره. خب پس ما عرض ذاتی داریم که دو قسم باشد، اولی و غیر اولی. به قول شما عرض لازم داریم که دو قسم باشد، اولی و غیر اولی. حالا ببینیم از عبارت چی در میاد. میتونیم عرض ذاتی به دست بیاریم که داره دو قسم میشه، یا حتما باید عرض لازم دو قسم میشه، عرض ذاتی دو قسم نمیشه. شاید هم حق با شما باشه. ببینیم عبارت چی میگه. انشاءالله در جلسه آینده.